بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سورت سوم از سور دوران بین تخصیص و نسخ این سورت بود که یک دلیل عامی و یک دلیل خاصی وارد شده، لکن معلوم نیست که کدام متقدم بوده و کدام متأخر، و همین شک ما در تقدم و تأخر موجب تردید در این معنا شده که آیا مسئله تخصیص مطرحه یا مسئله نسخ مطرحه. به این صورت که اگر دلیل خاص فرزن بعد از عام وارد شده باشه، چون بعد حضور وقت العمل بالعامه باید عنوان ناسخیت داشته باشه، و اگر قبل وارد شده باشد عنوان تخصیص داشته باشه، که روی این فرض و روی این ترتیب عنوان تخصیص و نسخ روی همون دلیل خاص پیاده می شود، بخلاف اون فرضی را که ما دیروز بحث می کردیم، اون امرش دائر بود بین این که دلیل خاص مقدم عنوان تخصیص داشته باشه یا عام متأخر او عنوان ناسخ داشته باشه. اما در این صورت با این فرضی که عرض می کنیم، مسئله تخصیص و نسخ روی همون دلیل خاص پیاده می شود. اگر دلیل خاص بعد از عام وارد شده باشه، چون بعد حضور وقت العمل بالعامه، طبعا باید عنوان ناسخیت درش باشه، و اگر قبل العام وارد شده باشه عنوان تخصیص در باره اومده. چون ما قبلیت و بعدیت برایمون روشن نیست، لذا در نتیجه نمیدانیم که آیا اینجا مسئله به صورت تخصیص مطرحه یا به صورت نسخ مطرحه. اینجا تنها راهی و تنها مرجحی که ما می توانیم مطرح بکنیم همون مسئله غلبه تخصیص و ندرت نسخ. خب در باب غلبه تخصیص دیگه این تعبیر شایعه که ما من آمن الا وقت خص، یعنی در برابر عمومات اکثرا مخصصات مطرح هستند نه نواسخ. و در باره ندرت نسخ هم که دیگه ندرت نسخ به حدیست که گفتن در یک موارد معدود و محدودی مسئله نسخ مطرحه، اینطور نیست که زائد بر اون موارد انسان بتواند حکم به نسخ بکنه. انگشت شمار در حقیقت موارد نسخ. خب اینجا این صحبت پیش میاد که ما حجیت این غلبه را از کجا ثابت بکنیم. درسته که ان نسخ نادران و تخصیص و شایعون، اما شیوع تخصیص به مرحله ای میرسد که ما برای او اعتباری قائل بشویم، حجیتی قائل بشویم. همون حرفایی که خب در این روابط هم شنیده اید، درسته که از زن و یلحق و شی بالاعم الاغلب، اما ما دلیل على حجیت هاز از زن، این زنی که الحاق میکنه به اعم اغلب خودش چه پشت و پشتوانه ای داره، خودش چه دلیل بر حجیت و اعتبار داره. لذا از این راه ممکنه کسی مناقشه بکنه، لکن میتوان جواب مناقشه رو ما به این صورت بدیم و اون این است که خوب دقت بفرمایید، ما در فرق بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره یک فرق عرض می شود کلی و به عنوان ضابط اگر نظرتون باشه عرض کردیم، که اون فرق این بود که می گفتیم که ملاک در شبهه غیر محصوره این است که احتمال به مرحله ای از ضعف برسه و به مرحله ای از ندرت برسه که اغلا به این احتمال اعتنا نکنند. احتمالات دو جوره از نظر اغلا. انسان یک وقت زیر یک سقف سالم مستحکمی نشسته، در این حال احتمال میده که این سقف فرو بریزه، اما این احتمال معتنا به اندل اغلا نیست. اغلا به چنین احتمالی ترتیب اثر نمیدهند، اما بخلاف این که انسان زیر یک سقف مخروبه ای قرار بگیره و احتمال فرو ریختن اون سقف رو بدهد، اونجا احتمال متنابه، احتمال اغلائیه. عرض می شود که در شبهه غیر محصوره اصلا ما ملاک شبهه غیر محصوره رو این قرار دادیم، گفتیم که این اطراف و عرض می شود جوانب علم اجمالی یک وقت به اندازه ای زیاده که در رابطه با هر کدام از اینها ولو اینکه شما احتمال اون حرام رو می دهید، اما احتمال به مرحله ای از ضعف و فتور رسیده که عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند، به این احتمال ترتیب اثر نمی دهند. اما به خلاف شبهات محصوره، احتمال حرام و انطباقش بر هر یک از اطراف علم اجمالی یک احتمال متنابه اندل اغلاس، و لذا در شبهات غیر محصوره عرض کردیم که وجوب احتیاط و وجوب اجتناب لازم نیست، مطرح نیست، برا خاطر ضعف همین احتمال. حالا این معنا را به ملاکه در ما نحن فیه پیاده می کنیم. میگیم مسئله ندرت نسخ به مرحله ای هست که اصلا احتمال نسخ مورد اعتناء عقلا نیست، به خلاف احتمال تخصیص. در مقایسه این دو احتمال با یک دیگر، غلبه تخصیص و ندرت نسخ مسئله رو به جایی کشنده که وقتی که شما در این فرض سوم مثلا دوران بین نسخ و تخصیص را مطرح می کنید، میگیم بله شما احتمال نسخ میدید، احتمال تخصیص هم میدید، اما این احتمال نسخ رو کنار بگذارید. چرا؟ برای اینکه عقلا به این احتمال ترتیب اثر نمیدن، عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند. که ما نیاییم روی حجیت غلبه یا از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب تکیه بکنیم، تا شما بفرمایید که چه دلیلی بر حجیت غلبه وجود داره، چه دلیلی بر حجیت اعم الاغلب وجود داره. میگیم نه، به این صورت اگر ما مطرح کردیم حق با شماست. اما ما میگیم نفس احتمال نسخ، شما نمیگید امر دائر بین تخصیص و نسخه، یعنی یک طرف احتمال تخصیص یک طرف احتمال نسخ. ما میگیم این احتمال نسخ رو عقلا از رده خارج میکنند به علت غلبه تخصیص و ندرت نسخ، این احتمال لا یعتنا به عند العقلا. خب اگر یه احتمالی عند العقلا معتنا به نشود، در حقیقت مسئله به این برگشت میکنه که اصلا امر دائر بین تخصیص و نسخ نیست، برای اینکه دوران فرع این است که هر دو احتمال متنابه باشه، هر دو احتمال منشأ اثر باشه. اما اگر یکی اغلا نمیبینه چشمشون اون احتمال رو، حسابی برای اون احتمال باز نمی کنن. از این راه ما میاییم مسئله رو وارد میشیم و نتیجه این راه این است که باید تخصیص را قائل بشویم و مسئله نسخ رو کنار بگذاریم، ولو اینکه اصل احتمال نسخ در جای خودش هست اما لا یترتب علیه اثر. و تا اینجا این بحث های چند روزه دوران بین تخصیص و نسخ بود که تمام شد. اگر ترتیب بحث یادتون باشه، ما مصادیقی را از نص و ظاهر مطرح کردیم و مواردی را از اظهر و ظاهر مطرح کردیم که به مناسبت او مسئله نسخ و تخصیص مطرح شد. حالا یک مورد دیگرم در مسئله اظهر و ظاهر ذکر شده که تصادفاً این مورد خیلی ثمره عملیه داره و شاید اصلاً یک تحولی در فقه به وجود بیاورد و اون این است که خوب دقت بفرمایید این مورد رو. در مواردی که خب ما به حسب ظاهر معامله اطلاق و تقیید می کردیم که موارد اطلاق و تقیید همونطوری که در بحث اطلاق و تقیید ملاحظه فرمودید، گاهی مطلق و مقید متخالفینند. یک دلیل میگوید اعتق رقبتن، یک دلیل میگوید لا تعتق رقبتن کافره. گاهی مطلق و مقید هر دو مثبتینند، منتها ما همونطوری که اونجا ذکر شده از راه وحدت حکم، که وحدت حکم از راه وحدت سبب گاهی استفاده می شود، می فهمیم که یه حکم بیشتر اینجا وجود نداره. مثل اینکه دلیل میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یه دلیل دیگه میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. خب شما میدونید که در مورد ظهار دوتا حکم وجود نداره، یک حکم وجوبی متعلقه به عتق تحقق داره. اون دلیل میگوید اون حکم عبارت از وجوب عتق مطلق رقبه است، این دلیل میگوید نه، اون حکم وجوب عتق رقبه مؤمن است. یکی از مواردی که مسئله حمل مطلق بر مقید مطرحه همین مثاله، اینجایی که مطلق و مقید مثبتینه ولی در عین حال روی وحدت حکم مسئله اطلاق و تقیید مطرحه. خب حالا این رو ما تقریبا تا به حال به صورت یک اصل مسلمی معامله می کردیم و برخورد می کردیم باش. حالا لقائل ان یقول، این دلیلی که می گوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، و دلیل دوم که میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، شما چرا حمل مطلق بر مقید میکنید؟ پس چه کنیم؟ میگه راه دیگری وجود داره. راهش این است که این ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، امرش حمل بر استحباب بشه به لحاظ این که عتق رقبه مؤمنه افضل الفردینه، یعنی تکلیف عتق رقبه است، فرقی نمی کند بین مؤمنه و کافره. اما اگر شما رقبه مؤمنه رو انتخاب کردید، او افضل فردین در این رابطه است. مثل اینکه یک دلیل میگه اقیم الصلاة، یک دلیلم میگه صلوا فی المسجد، شما چطور اونجا اطلاق و تقیید رو مطرح نمی کنید؟ میگید اقیم الصلاة به اطلاق خودش باقیه، میخواد این نماز در مسجد باشه، در خانه باشه، در حمام باشه. صل فی المسجد امر استحبابیه و صلات در مسجد رو به عنوان افضل افراد صلات از نظر مکان دلالت میکنه. لذا نمیایید بین اقیم الصلات و صلوا فی المسجد معامله اطلاق و تقیید بکنید. خب پس چرا در ان ظاهرت فاعتق رقبتن با ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه؟ اینجا بیایید همین حرف رو بزنید بالاتر. حتی اگر دلیل مقید متخالف با دلیل مطلق بود، مثل اینکه در همین مثال به جای دلیل دوم اگر این عبارت بود ان ظاهرت فلا تعتق رقبتن کافره، که با اعتق رقبتن در اثبات و نفی متخالفه، میگیم همینجام شما چرا تقیید میکنید؟ لا تعتق رقبتن کافره رو مثل لا تسلف الحمام معنا بکنید. لا تسلف الحمام معناش چیه؟ معناش این است که نماز در حمام منقصت داره، نماز در حمام اقل و ثوابنه. لا تعتق رقبتن کافرم معناش همین باشه، یعنی عتق رقبه کافره در عین اینکه مجزیه، در عین اینکه یکی از افراد مکلف و بهه، لکن در عین حال این انقص الافراد، اخص با سین، اخص الافراد و اقل الافراد ثوابن هست، اما فردون اگر کسی خواست به اتق رقبه کافر اکتفا بکنه در دنبال زهار هیچ مسئله ای نیست، اما اگر مسئله حمل مطلق بر مقید مطرح باشه در هیچ یک از این دوتا غیر از اتق رقبه مؤمنه نمیتواند محقق اطاعت و محقق موافقت تکلیف مولا باشه. لذا اینجا ابتداءً امر دائر بین این دوتاست. کی گفته شما مطلق رو حمله بر مقید کنید؟ چرا این راه دوم رو انتخاب نمی کنید؟ اون هم با توجه به این که استعمال امر و هیئت افعل در باب مستحبات به طوری شایعه که همونطوری که صاحب معالم در کتاب معالم فرموده اصلا به سرحدی رسیده که عنوان مجاز مشهور پیدا کرده، که مثل اینکه اصلا قرینه شهرتم همراهشه، و همینطور استعمال نهی در کراهت، همونطوری که اوامر در مستحبات شیوع استعمال و کثرت استعمال داره، نواهی هم در کراهت همین نقش رو داره. پس چرا لا تعتق رقبتن رو شما حمله بر کراهت نمی کنید، حمله بر اقلیت ثواب نمی کنید؟ لذاست نه با عام خاص چه مربوط؟ نه دیگه ربطی با عام خاص نداره این مثلا. در از نظر لا تکرمل فساق من النحویین که حمله بر کراهت بشه، اگر به اون لحن باشه اونجا هم همینطوره. اینجاست که عرض می شود سیدون الاستاز الامام مدظله العالی، ایشون نقل فرمودند از استادشون مرحوم محقق حائری رضوان الله تعالی علیه مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون تعبیر اینجوری فرمودند، فرمودند برای من خیلی سخته، یصعب علی، که این مطلقات را به زمینه یک نکته هم که عرض می کنم، مطلقات رو حمله بر تقیید بکنیم با اینکه اوامر کثرت استعمال در مستحبات داره و نواهی کثرت استعمال در کراهت داره، و یک جهت دیگرم هست که ایشون اشاره فرمودن، اون اینه که شما در مسئله تقیید و اطلاق میدونید چه کار میخواهید بکنید؟ میگید مطلق اطلاقش سال معنای ثبوت اطلاق این است که در مقام بیان بوده، اون وقت مطلقی که در مقام بیانه و اطلاقش تثبیت شده و ریشه مستحکم داره، شما میخوای با تقیید ریشه شو از بین ببری. اما اگر حمله بر استحباب بکنی که مسئله‌ای به وجود نمیاد. انزا هر تفعت رقبتن مومنه، یعنی این افضل الفردینه و الا حکم همون اعتق رقبتنه. انزا هر تفلات و تق رقبتن کافره، یعنی ثوابش کمتره و الا حکم همون اعتق رقبتنه. در حقیقت در حمل امر بر استحباب شما با ریشه اطلاق برخورد نکردید. اطلاق به قوت خودش باقی، مقام بیان محفوظ، منتها آمدید یه فردی رو به عنوان افضل معرفی کردید، یه فردی رو به عنوان انقص معرفی کردید. اما اگر بخواید مسئله اطلاق و تقیید رو مطرح بکنید، نتیجه این میشه که تیشه رو بردارید، به ریشه اون مطلق بزنید، بگید نه اصلا کنه دروغ بوده، اطلاق واقعیتی نداشته، واقعیت همین است که دلیل مقید برش دلالت میکنه. لذا ایشون میفرماید برای من خیلی سخته که من بیام بگم این مطلقات وارده در مقام بیان حمل بر مقید بشه، با اینکه این طرف قصه هیچ محظوری نداره، برای اینکه این طرف استعمال امر در استحباب مانعی نداره، استعمال نهی در کراهت محظوری نداره. در حقیقت به نظر ایشون شاید از هر همون حمل الامر فی المقید علی استحباب و حمل النهی فی المقید علی الکراهه است، این را از هر از حمل مطلق بر مقید می دانند که تقریبا این سبکی تا به حال معامله می شود. حالا این بیان ایشون چطوره؟ اینجا باز امام بزرگوار مدظله العالی یک تفصیلی در این رابطه دادند که این تفصیلشون نسبتاً جالبه. تفصیل ایشون این است که می‌فرمایند این مطلقات ببینیم در چه موقعیتی وارد شده و با چه شرایطی وارد شده. یعنی چه با چه شرایط؟ می‌فرماید دو نحو می‌تواند این مطلقات وارد بشه. یه نحوش همین نحوهای معمولیه که مثل زراره و محمد ابن مسلم که از راه بیانات ائمه به اینها الهام شده بود و اعلام شده بود که خلاصه شما باید مطالب رو از ائمه بپرسید، یادداشت کنید، این مطالب به صورت کتاب و به صورت روایت با برای آینده اسلام و آینده شیعه باقی بمانه. اینطور نیست که در هر عصر و زمانی مردم در حضور و محضر یک امام معصومی باشند. نه، مسئله امامت منتهی می شود به امامی که طول غیبت پیدا می کنه و در نتیجه مردم جز به این روایات و اینها به چیزی دسترسی ندارند. لذا این سوالاتی که مثل زراره و محمد ابن مسلم و اشباه اینها از ائمه می کردن، اینا نه برای این بود که محل ابتلاعشون بود، نه برای این بود که حالا از خانه اش آمده یه چیزی مورد احتیاجش بوده از امام سوال می کرده. این سوالات فقط به منظور این بوده که جواب این سوالات و یا ابتداءً خود بیانات ائمه محفوظ بمانه و در اختیار من و شما قرار بگیره. یک وقت مطلقات در این شرایط وارد میشه، اما یه وقت این است که نه، در یه شرطی بوده، یه مسئله ای محل ابتلا بوده، یه کسی زن خودش رو زهار کرده به اون نحوی که در کتاب زهار مطرحه، بهش گفته زهر و که علیک زهر امی، بعد آمده خدمت امام برای عرض می شود استفتا و اینکه این زهار مبتلا به اسلام درش چه برنامه ای داره که این برنامه رو اجرا کنه و فوری پیاده کنه. از امام مثلا سوال میکنه که من زنم رو زهار کردم، خب حالا چیکار باید بکنم؟ امامم در جواب میفرماید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، که این مطلق در مقام جواب از سؤال کسی است که مورد سؤال مبتلا به او بوده و میخواسته جواب رو بگیره و این جواب رو بره بلا فاصله بر طبقش عمل بکند. امام بزرگوار می‌فرمایند بین این دوتا فرقه. اگر از قبیل قسم دوم باشه که الان اومده سوال کرده جواب رو بگیرد و بره اجرا بکنه و پیاده بکنه، خب امامم بهش فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتن، چیز دیگری هم نفرمودند، خب اینم به اطلاق این عکس کرد و رفت یک رقبه کافره که طبعا قیمتش ارزون تره او رو گرفت و آزاد کرد. اینجا ما بخوایم مسئله حمل مطلق بر مقید بکنیم خیلی مشکله. برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه این مطلق القا شد و عمل شد. حالا یک سال بعدش امام فرمود ان رقبتن کافره، اینم رسید به گوش اون بیچاره‌ای که یه سال قبل زهار کرده، از خود امامم پرسیده، امامم جواب فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتن. حالا بعد از یک سال شنیده که امام فرمود ان ظاهرت لا تو تق رقبتن کافره. خب این بیچارم رقبه کافره آزاد کرده همون روزی که از امام پرسیده، پس چه کنه این؟ تو سر خودش بزنه بگه وای بر من. خب این چه گناهی کرده؟ این آمده از خود امام پرسیده، خود امام هم جواب فرمودن، خود امام هم قید برای ذکر نکردن، همون مطلق بلا فاصله مورد عمل و اجرا قرار گرفت. لذا ایشون در این صورت می‌فرمایند همون نظر مرحوم محقق حائری خوب نظریه که اینجا نیاییم مسئله حمل مطلق بر مقید رو مطرح کنیم، که نتیجه حمل مطلق بر مقید این است که این عتقی رو که این یک سال پیش انجام داده باطله، این میبایست رقبه کافره مؤمنه آزاد کرده باشه. نمیشه به این معنا انسان ملتزم بشه. اما اون سری مطلقاتی که به این صورت وارد نشده، صرفاً به عنوان ضبط در کتاب، به عنوان نقل روایت، به عنوان محفوظ موندن برای من و شما به زراره و امثال زراره القا شده. زراره اصلا ظهار نکرده، امام بهش فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبتم، برداشت تو کتابش نوشت. یک سال بعدم امام فرمود ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. این با قسم اول فرق میکنه. اینجا مسئله حمل مطلق بر مقید یک مسئله بلا مانعیه. چه مانعی داره که اینجا مسئله حمل مطلق بر مقید بشه؟ برای اینکه اون اطلاق و القاء اطلاق به منظور پیاده کردن فعلی نبوده، به منظور ثبت در یک قسمت در کتاب زراره بوده. خب در یک قسمتش ان ظاهرت فاعتق رقبتن مطرحه، در یک جای دیگرش ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه که ما عرض کردیم که اصلا محیط تقنین یه همچه اقتضایی داره که اول یک ضابطه کلیه مطرح بشه، بعدم اون وقت خصوصیات ذکر بشود. اینجا مسئله حمل مطلق بر مقید بلا مانعه. منتها ممکنه شما سوال بفرمایید خیلی خوب بلا مانعه، اما این ترجیح داره یا همینجام حمل امر بر استحباب ترجیح داره؟ خب هر دوش بلا مانع شد. هم میتونیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، هیچ محذوری نداره، هم میتونیم امر و حمل بر استحباب بکنیم. کدامش ترجیح داره؟ اینجا یک نکته ای هست و اون اینه، این دلالت امر بر وجوب از چه راهی ثابت شده؟ این که شما میگید الامر یدل علی الوجوب، یعنی هیئت و افعال و صیغه و افعال، این دلالت هیئت افعال بر وجوب محل بحث، در همون باب اوامر محل بحث. اگر ما دلالت هیئت افعل را بر وجوب دلالت وضعی بدانیم، بگیم واضح هیئت افعل رو برای دلالت بر وجوب وضع کرده، کما اینکه شاید اکثر قائلین به دلالت هیئت افعل بر وجوب همین معنا رو معتقد هستند که میگن دلالت وضعی داره، منتها هیئت وضع شده، همونطوری که ماده وضع داره هیئت هم وضع داره. هیئت تدل علی الوجوب به دلالت الوضعیه. اگر ما این حرف رو بزنیم، ما در اینجا ناچاریم که مسئله حمل مطلق بر مقید را بهش تعین بدیم، بگیم حتما باید حمل مطلق بر مقید بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اطلاق همونطوری که ما توضیح دادیم، اطلاق که یک دلالت لفظی نیست، اطلاق ریشه اش عدم و بیان المولاست، ریشه اش سکوت المولاست، ریشه اش عدم و تعرض المولاست، اینا ریشه های اطلاقه. خب اگر مولا، خوب دقت بفرمایید، اگر مولا در اعتق رقبتن مومنه به یک دلالت لفظی وضعی مسئله وجوب عتق رقبه مومنه را بیان کرد، بازم اطلاق میتونه عرض میشود مقاومتی داشته باشه، بازم اطلاق به قول چیز میتونه عرض اندام بکنه. اطلاق شما آوردید در مقابل هیئت افعال، ایهما اقوا؟ دلالت هیئت افعل دلالت وضعی لفظیه و اطلاق دلالت سکوتیه، دلالت عدم بیانیه. عدم بیان و سکوت که در مقابل دلالت لفظی وضعی نمیتونه نقش داشته باشه، لذا ما مجبوریم که مقتضای وضع هیئت افعل را ملاحظه بکنیم و مسئله حمل مطلق بر مقید را بهش تعین بدیم و بگیم نه تنها جایز حمل مطلق بر مقید بلکه تعین داره. این در صورتی که دلالت هیئت افعل از راه وضع ثابت. بله، خب این ضمناً معلوم شد که همین شنبه بیشتر تعطیل نیست، این فایده رو داشت. احسنت. یه جمله دیگه بیشتر نیست. امسال شما دیدید که اصلا امسال درسی نبود، که ما هر روز اومدیم این ثلث جمعیت، منتها عللش فرق میکرد، دو ماه صدام نگذاشت، بقیهش هم اید و اینا نمیگذاشت. البته من شخصا از تعطیل خیلی خوشحالم، حال من مساعد نیست، ولی مساله کلی رو من در نظر میگیرم. حالا یه جمله رو بگیم که آقای علامه خیلی عصبانی نشه. عرض میشود اما اگر دلالت هیئت افعل از راه وضع نشد، بلکه اون هم از راه اطلاق شد، که این البته توضیحی داره و در جای خودش ذکر شده. بعضیا گفتن هیئت افعال دلالت بر مطلق بس میکنه، اما مطلق بس از نظر عقلا جواب لازم داره و جوابش جز با وجوب و انجام مبعوث و الهی نمیشه. خلاصه از راه اطلاق اگر ما مسئله وجوب را از هیئت افعال استفاده کردیم، نتیجه این میشه که ما اینجا امرمون دائره بین دو تا اطلاقه، یا باید در اطلاق اعتق رقبتن تصرف بکنیم و حمل بر مقید بکنیم، یا باید در اطلاق مفاد هیئت افعال تصرف بکنیم و حمل بر استحباب بکنیم. بالاخره ترجیحی به حسب ظاهر بر یکی از این دوتا نسبت به دیگری نیست، مگر اینکه باز همون مسئله اینکه حمل مطلق بر مقید یک مسئله معمولی، مسئله متداول، مسئله متعارف، به این سری از مرجحات بتوانیم ما تمسک بکنیم و لا فی نفسه امر دائر بین رفع ید از اون اطلاق و رفع ید از این اطلاق. و این تفصیل بسیار جالبی است که امام بزرگوار مدظ الله در این رابطه فرمودند. حالا تا اینجا این همه بحث‌های مختلف در اونجایی بود که ما سر و کارمون با دو تا دلیل بود. حالا یک بحث مشکل مفید داریم در اونجایی که سر و کار ما با سه تا دلیل باشه، همون مسئله انقلاب نسبته که انشاءالله اگر موافق باشید از همون روز یک شنبه شروع بکنیم انشاءالله.